تشکر از شما. به نام خدا و با سلام و صبح همهتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 13 ماه جدی سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 3 جنوری سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست در خط مهمترین خبرها و گزارش ها. مقامات ریاست جمهوری افغانستان می گویند که از تایید نشدن 7 وزیر پیشنهادی از سوی ولسی جرگه متاسف شدند. رسانه های بین المللی به نقل از دکتر عبدالله عبدالله رقیب عمده رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری گزارش دادند که رد شدن اکثر وزرای پیشنهادی و یک ناکامی است. تحلیلگران میگویند بعض شایعات از قبل وجود داشت که شاید بیش از 50% وزرای پیشنهادی نتوانند اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه را کسب کنند. وزیر خارجه آلمان گفته است انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان باید امسال آغاز شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده که انتخابات پارلمانی به تاریخ اول جوزای سال 1389 برگزار خواهد شد. یک مسئول ارشد تلویزیون فرانسه گفته است که برای ادامه تلاش‌ها جهت رهایی دو خبرنگار ربوده شده این کشور در افغانستان به کابل سفر خواهد کرد. در نتیجه درگیری با قاچاقبران مواد مخدر در شرق ایران 11 تن از سربازان پلیس این کشور کشته شدند. عربستان سعودی میگوید ایران باید به دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در صورتی که بخواهد از این کشور خارج شود اجازه بدهد. و قمندان نیروهای آمریکایی در عراق میگوید که تأخیر 2 ماه در انتخابات پارلمانی این کشور روی برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق تأثیر نخواهد گذاشت. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در شمار از مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه 7 تن از وزرای پیشنهادی در کابینه حامد کرزی موفق به دریافت رأی اعتماد شدند، اما 17 تن دیگر نتوانستند تا آرای لازم را برای احراز کرسی های وزارتخانه ها از ولسی جرگه به دست آورند. حامد کرزی تقریبا 3 هفته قبل به استثنای وزیر خارجه فهرست سایر وزیران کابینه جدید خود را به ولسی جرگه معرفی کرد. فوزیه احسان در مورد جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می‌دهد.
در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه که به دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه جدید حامد کرزی اختصاص یافته بود، محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه نتایج کلی آرا برای وزرای پیشنهادی را چنین اعلام کرد:
از 24 نامزد وزیر 7 تن از نامزد وزرا موفق شدند رأی اعتماد شما را به دست دارند. این 7 تن از وزرا عبارتند از استر جنرال محترم عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی، محترم محمد حنیف اطمر وزیر داخله، محترم حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، محترم فاروق وردک وزیر معارف، محترم دکتر سید مخدوم رحیم وزارت وزیر اطلاعات و فرهنگ، محترم محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و آبیاری و محترم وحیدالله شهرانی وزیر معادن. متباقی 17 تن از نامزد وزرا موفق به کسب رأی اعتماد شما نشدند.
روند رأی دهی از حوالی ساعت 10 صبح روز شنبه آغاز گردیده بود. 232 تن از اعضای ولسی جرگه که در مجلس حضور داشتند و 24 وزیر پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی رأی دادند. در مورد دادن رأی به وزرای پیشنهادی تبصره‌های گوناگونی نیز صورت می‌گیرد، اما شماری از کارشناسان افغان به این نظرند که روند رأی‌دهی این بار دقیق‌تر بوده است. رئیس جمهوری افغانستان وزرای پیشنهادی کابینه‌اش را 2 هفته قبل به ولسی جرگه معرفی کرده بود و وزرای پیشنهادی نیز برنامه‌های خود را در مجالس عمومی تشریح کرده و با سوالات وکلای مردم در مورد فعالیت‌های آیندهشان و مشکلاتی که در گذشته داشتند پاسخ دادند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
گزارش را از مهمترین اجلاس ولسی جرگه افغانستان شنیدید که در آن نمایندگان مردم به کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی رأی دادند. تنها 7 وزیر یعنی نامزدان وزارت‌های دفاع ملی، داخل، معارف، مالیه، زراعت، اطلاعات و فرهنگ و همچنان معادن افغانستان توانستند با کسب اکثریت آرای وکلا مورد تایید ولسی جرگه قرار گیرند. 17 نامزد دیگر از سوی ولسی جرگه رد شدند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان در این میان میگویند از این اقدام ولسی جرگه به شدت متاسف هستند. احمد ضیا سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، در صحبت با رادیو آزادی گفت باید تعداد زیاد از این نامزد وزیران رأی تایید را از ولسی جرگه دریافت میکردند. احمد جکفر احمدی با آقای سیامک در این مورد صحبت را انجام داده است که با هم بشنویم.
آقای سیامک، این اقدام ولسی جرگه به نظر شما تا چه حد منصفانه و مورد پذیرش ریاست جمهوری است؟
خب ما سخت متاسف هستیم به این که یک تعداد کثیری از وزرای پیشنهادی به پارلمان رأی اعتماد نگرفتند و در بین از یا وزرای کاملا شایسته با تجربه و کارفهم بودند و از این که اعضای ولسی جرگه از سلطهای رأی خود استفاده کردند و این تعداد رأی اعتماد ندادن، ما سخت اظهار تأسف میکنیم.
بله آقای سیامک، اما ای اظهارات شما به این معنا نیست که ای اقدام نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان به نحو غیر قابل قبول برای ریاست جمهوری است؟
خب حالا پارلمان افغانستان یکی از رکنای دموکراسی در افغانستان است و ما به رای اعضای پارلمان من حیث حکومت احترام میگذاریم. حالا تصمیمی که گرفته شده تصمیم به نوع یک عمل انجام شده است و ما در مقابل یک عمل انجام شده قرار داریم. بسیاری از وزرای کارفهم تجربه ما رای نگرفتن و احتمالاً که رئیس جمهور به زودی تعداد دیگه به جای از یا معرفی بکنه و یک تعداد کثیری از این وزرا که شایسته چوکیاشان بودن رای اعتماد نگرفتن. ما وجود از اینکه به این روند اظهار تأسف بکنیم دیگه چیزی گفتنم. تا روزهای آینده مشخص خواهد شد که روند چی بنا پیش خواهد رفت.
بله آقای سیامک، به نظر شما امی وزرای پیشنهادی که البته از طرف ولسی جرگه نتونستن رای اعتماد را دریافت بکنن، چه تعداد از اینا شایستگی دریافت رای تایید را داشتن؟
خب وقتی رئیس جمهور اسلامی افغانستان این وزرا را به پارلمان به پستای وزارتخانه پیشنهاد کرده بود، طبیعی است که شایستگی و درخور کار بره. ما هیچ کدام نمیتونیم بگویم که از بین از یا کی خیلی شایسته بود کی کمتر بود. به نزد ما همه شایسته بودن، ولی که رأی نگرفتن ما تأسف هستیم و میتونی که گفتم می روند تا چند روز دیگه رئیس جمهور مطاقبا پس تعداد معرفی خواهند کرد و وزی که رخصتی های پارلمان هم آغاز شده و به رخصتی خواهند رفت، ما نمیدونیم این پروسیجر چطور طی خواهد شد، ولی ما منتظری هستیم که پارلمان رخصتی خود تمدید میکنه یا کمیرن به رخصتی.
احمد ضیا سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، در مورد عدم کسب رأی اعتماد 17 تن از وزرای پیشنهادی در کابینه نو با رادیو آزادی صحبت میکرد. او از این که وزرای پیشنهادی نتوانستند، البته 17 تن از وزرای پیشنهادی نتوانستند رأی اعتماد کسب کنند، به شدت ابراز تأسف کرد. در این حال برخی از آژانس‌های خبری در ارتباط بر رد شدن 17 وزیر پیشنهادی از سوی ولسی جرگه افغانستان تبصره‌هایی را نشر کردند. این رسانه‌ها همچنین از عبدالله عبدالله، رقیب عمده آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نقل کردند که رد شدن اکثریت وزرای پیشنهادی او یک ناکامی است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
آژانس خبری رویترز رد شدن بخش اعظم وزرای پیشنهادی رئیس جمهور حامد کرزی از سوی ولسی جرگه را یک ضربه شدید به او خوانده است. به نوشته این خبرگزاری، در جمع وزرای پیشنهادی که رد شدند، متحدان نزدیک به رئیس جمهور کرزی مانند اسماعیل خان وزیر انرژی، وزیر عدلیه، اقتصاد، تجارت، مبارزه با مواد مخدر و صحت عام شاملند. آژانس خبری رویترز در ارتباط با پروسه دادن رأی تایید ولسی جرگه به وزرای پیشنهادی به نقل از عبدالله عبدالله، رقیب آقای کرزی در انتخابات مطبوعات ریاست جمهوری نوشته که گفته صراحتاً این رأی عدم اعتماد بود. آقای عبدالله همچنین گفته به باور او کرزی انتخابات را باخت و در معرفی کابینه نیز ناکام شده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس نوشته که ولسی جرگه اسماعیل خان را به حیث وزیر انرژی و آب رد کرد. به نوشته این آژانس اسماعیل خان از سوی بسیاری از گروه‌های دفاع از حقوق بشر به اقدامات ضد بشری متهم است. آژانس خبری فرانس پرس نوشته که ولسی جرگه افغانستان با رد کردن اکثر وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی قوت خود را به نمایش گذاشت. فرانس پرس در اشاره به این که از مجموع 24 وزیر نامزد ولسی جرگه تنها 7 تنشان را به حیث وزیر تایید کرد می نویسد که وکلا با تصمیمشان صلاحیت و اقتدار رئیس جمهور را صدمه زدند. به نوشته این خبرگزاری اکثر وزیرانی که رأی تایید گرفتند تکنوکرات هایی هستند که شایستگی آنها مورد تایید جامعه جهانی نیز قرار گرفته است. فرانس پرس نیز رد شدن اسماعیل خان را به حیث وزیر انرژی و آب مهم پنداشته و نوشته کرزی او را به خاطر بار دیگر به حیث وزیر انرژی و آب معرفی کرد که در انتخابات از وی حمایت کرده بود. این خبرگزاری با تفاوت 2 رأی از عدم تایید یگانه وزیر زن در کابینه جدید حسن بانو غضنفر به حیث وزیر امور زنان نیز یادآور شده است. آژانس خبری دی پی آلمان نوشته که ولسی جرگه به شمول یک جنگسالار مقتدر و وزیر امور زنان 17 وزیر پیشنهادی را رد کرد. حسیب نوری سخنگوی وزارت امور پارلمانی به فرانس پرس گفته است که بر مبنای قانون اساسی افغانستان وزیران رد شده بار دیگر به همان وزارتخانه ها معرفی شده نمی توانند. رخصتی های زمستانی ولسی جرگه از 15 ماه روان جدی آغاز می شود. بنابراین چنین به نظر می رسد که آقای کرزی نخواهد توانست در این مدت کوتاه فرست جدید از وزیران پیشنهادی را به ولسی جرگه ارائه کند.
از تبصره های رسانه های غربی در عکس‌العمل با رد شدن 17 وزیر پیشنهادی از سوی ولسی جرگه افغانستان شنیدید. اعضای ولسی جرگه دیروز در حال به وزرای پیشنهادی رأی دادند که تا هنوز کسی به عنوان وزیر امور خارجه معرفی نشده است. همچنین قرار است ولسی جرگه به دنبال رخصتی های زمستانی در ارتباط به سرنوشت 2 وزارتخانه شهدا و معلولین و همچنان سواد آموزی تصمیم بگیرد. اما با توجه به هنچی دیروز در ولسی جرگه گذشت، آیا روند رأی دهی چیزی بود که از آن انتظار می رفت و سرنوشت وزرای رد شده چی خواهد شد؟ در مورد قادر حبیب با نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل صحبت را انجام داده است و آقای استانگزی نخست به رادیو آزادی چنین گفت:
رد یک تعداد حتمی بود، شایعاتی وجود داشت و در نظر داشت بافتایی که در ولسی جرگه وجود داشت که به این تعداد بسیع از کاندیدا وزارتخانه‌های مختلف رد شد.
شما چی فکر میکنین که چه معیارهایی در نظر گرفته شده در تایید و رد وزرای پیشنهادی از طرف اعضای ولسی جرگه؟
من فکر میکنم دو موضوع بسیار مشخص بوده. یکی اینکه واقعا در رد بعضی از وزیرها و بعضی کاندیدا بسیار مشخص ولسی جرگه موضوعگیری سالم داشته و موضوعگیری احساساتی نکرده، اما رد برخی ها شاید بر مبنای احساسات صورت گرفته باشه. اما اون چیزی که جالب و قابل تایید است، رد و تایید وزرا از حالت قومی برآمده که این خودش به نظر من دلچسب است. و از طرف دیگه این نکته را میخواهم بگویم که موضع گیری پارلمان افغانستان در برابر لیست پیشنهادی یک نوع دستاورد از دموکراسی جوان افغانستان.
سرنوشت وزرای رد شده به نظر شما چی خواهد بود؟ آیا رئیس جمهور کرزی همه تعداد از وزرا را یک بار دیگه به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد؟
به نظر من نباید بکنه، به دلیل اینکه یکی از لحاظ پرنسیپی که خود و ولسی جرگه وضع کرده وزیرهایی که از رأی اعتماد نمیگیرند مجددا معرفی شدن نمیتونند، بخصوص در پستهایی که قبلا معرفی شدن. و ثانیا من فکر میکنم که اگر این وزیرها بار دیگه به هر پست دیگه معرفی شوند، شکست قویتر از حالت موجود خواهد خوردن، به این ارتباط اعتبار خود رئیس جمهور به این شخصها صدمه خواهد دید.
نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل با رادیو آزادی درباره رأی دهی به کابینه جدید صحبت میکرد. به گفته آقای استانگزی بعض شایعات از قبل وجود داشت که شاید بیش از 50% وزرای پیشنهادی نتوانند اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه را کسب کنند. اما در اجلاس دیروز از میان 24 وزیر پیشنهادی تنها 7 تن آنها مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار گرفتند و باقی 17 تن دیگر رد شدند. بیشترین آرای نمایندگان مردم را فاروق وردک وزیر معارف به دست آورد و 155 رأی مثبت وکلا را کسب کرد. کمترین رأی را مرزا حسین عبداللهی نامزد وزارت فواید عامه کسب کرد. او 33 رأی مثبت و 179 رأی منفی دارد. در مجموع تقریبا تمامی چهره های نو که در کابینه جدید نامزد شده بودند از سوی وکلای ولسی جرگر رد شدند. وزرای قبلی کابینه که اکنون نتوانستند رأی اعتماد ولسی جرگر را کسب کنند عبارتند از محمد اسماعیل وزیر اسبق انرژی و آب، محمد سرور دانش وزیر سابق عدلیه، دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر اسبق صحت عامه، انجینیر امیرزای سنگین وزیر اسبق مخابرات، حسن بانو غزنفر وزیر اسبق امور زنان، محمد یوسف پشتون وزیر اسبق انکشاف شهری و جنرال خدایداد وزیر اسبق مبارزه با مواد مخدر. از میان 7 وزیر پیشنهادی که توانستند رأی اعتماد را کسب کنند، 5 تنشان قبلاً در این مقام ها کار کرده بودند که وزرای داخله، دفاع، معارف، مالیه و زراعت بودند. در هر صورت مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که در روزهای آینده نظر به تصمیم ولسی جرگه افغانستان برای رفتن به رخصتی ها و یا هم لغو آن، ریاست جمهوری در مورد وزرای رد شده تصمیم خواهد گرفت. اما تا حالا دقیق نشده که آیا همین وزرای پیشنهادی دوباره به پارلمان خواهند رفت و یا افراد دیگر برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 7:46 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دیدار از ولایت هلمند از سران قومی این ولایت خواست تا جوانانشان را در اردوی ملی ثبت نام کنند. رئیس جمهور کرزی همچنان در سفری که دیروز به این ولایت داشت، تلفات افراد ملکی در بمباران هوایی نیروهای بین المللی در هلمند و مناطق دیگر را محکوم کرد. اخیراً بعد دنبال تلفات غیر نظامیان در عملیات نیروهای بین المللی در هلمند و کنر اعتراض‌های راه اندازی شد. حامد کرزی گفت از نیروهای خارجی جداً می‌خواهد تا تلاشی‌های خانه‌ها و عملیات خودسرانه را متوقف سازند. بر اساس گزارش‌ها در نزدیکی محل که آقای کرزی سخنرانی کرد، در حدود 500 تن گرد هم آمده بودند و در همین منطقه دو راکت اصابت کرد. اما در رابطه با تلفات ناشی از این حملات راکتی گزارش نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده که انتخابات پارلمانی به تاریخ اول جوزای سال 1389 برگزار خواهد شد. دکتر داود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات دیروز با ابراز این مطلب گفت تلاش‌ها برای به دست آوردن هزینه برگزاری انتخابات ادامه دارد و به گفته وی ارگان‌های امنیتی نیز وعده کردند که در تامین امنیت مراکز رای‌دهی اقدام خواهند کرد. پیش از این سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که اگر جامعه بین المللی حاضر به تمویل انتخابات پارلمانی نشود، آنها از عواید افغانستان این انتخابات را برگزار خواهند کرد. یک مسئول ارشد تلویزیون فرانسه گفته است که برای ادامه تلاش‌ها جهت رهایی دو خبرنگار ربوده شده این کشور در افغانستان به کابل سفر خواهد کرد. پاول نوهان رئیس بخش خبری تلویزیون فرانسه به روز شنبه گفت که او با مقامات مختلف افغان در این مورد دیدار خواهد کرد. او همچنان گفته آنها بعد از روز جمعه که خبر در مورد وضعیت خوب صحی خبرنگاران را دریافت کردند، تا حالا اطلاع دیگر را درباره آنها به دست نیاوردند. دو خبرنگار فرانسوی با ترجمان افغانشان به روز چهارشنبه گذشته سوی مردان مسلح از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا ربوده شدند. به گفته سخنگوی والی کاپیسا، تلاش‌های نیروهای بین المللی و افغان به همکاری رهبران قومی برای رهایی این سه تن ادامه دارد. وزیر خارجه آلمان میگوید باید انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان امسال که در روز سوم آن قرار داریم آغاز شود. به گفته وی تمرکز بیشتر متحدین ناتو در کنفرانس لندن که انتظار می رود 25 روز بعد برگزار شود، روی یک استراتژی گسترده در افغانستان متمرکز باشد که حکومت سالم مبارزه با فساد اداری و انکشاف اقتصادی را به امراه داشته باشد. باز هم قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
گویدو وسترولا وزیر خارجه آلمان گفته است که انتقال مسئولیت امنیتی به مقامات محلی افغان باید در سال روان میلادی آغاز گردد. وسرویلا در یک مصاحبه با مجله خبری فاکس گفته است در کنفرانس افغانستان در لندن باید روی آغاز پروسه انتقال مسئولیت امنیتی از سال 2010 کار شود. وی گفته صحبت در ارتباط با پروسه است که پایان آن شامل استراتژی خروج برای سربازان آنها باشد. قرار است کنفرانس بین المللی درباره استراتژی متحدین ناتو در افغانستان در 28 جنوری در لندن برگزار شود. آلمان با 4500 سرباز در شمال افغانستان به دنبال آمریکا و بریتانیا سومین کشور است که بیشترین سرباز را در این کشور دارد. اما به دنبال تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا برای اعزام 30,000 سرباز دیگر به افغانستان، آلمان تاکنون در برابر تقاضاها برای افزایش رقم سربازانش در افغانستان مقاومت کرده است. بر اساس نظرسنجی های اخیر، 3% مردم آلمان با ماموریت کشورشان در افغانستان مخالف هستند. وزیر خارجه آلمان تاکید کرده به عوض اینکه تنها روی اعزام سربازان بیشتر تمرکز شود، باید ایجاد حکومت سالم، مبارزه با فساد و انکشاف اقتصادی از جمله عناصر عمده استراتژی متحدین باشند.
از اظهارات وزیر خارجه آلمان شنیدید که گفته است انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان باید امسال آغاز شود. ساعت 7:51 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو زدی میشنوین و حالا هم سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از دکتر عبدالله عبدالله رقیب عمده رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری گزارش دادند که رد شدن اکثر وزرای پیشنهادی او یک ناکامی است. تحلیلگران می‌گویند بعضی شایعات از قبل وجود داشت که شاید بیش از 50% وزرای پیشنهادی نتوانند اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه را کسب کنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تا دیدار از هلمند از سران قومی این ولایت خواست تا جوانانشان را در اردوی ملی ثبت نام کنند. بر اساس گزارش‌ها در نزدیکی محلی که آقای کرزی سخنرانی می‌کرد در حدود 500 تن جمع شده بودند و در این منطقه دو راکت اصابت کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده که انتخابات پارلمانی به تاریخ اول جوزای سال 1389 برگزار خواهد شد. یک مسئول ارشد تلویزیون فرانسه گفته است که او برای ادامه تلاش‌ها جهت رهایی دو خبرنگار ربوده شده این کشور در افغانستان به کابل سفر خواهد کرد. در نتیجه درگیری با قاچاقبران مواد مخدر در شرق ایران 11 تن از سربازان پلیس این کشور کشته شدند. عربستان سعودی میگوید ایران باید به دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در صورتی که بخواهد از این کشور خارج شود اجازه بدهد. و قماندان نیروهای آمریکایی در عراق میگوید که تأخیر دو ماهه در انتخابات پارلمانی این کشور روی برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق تأثیر نخواهد گذاشت. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشیم. گزارش‌ها می‌رسانند که در نتیجه درگیری با قاچاقبران مواد مخدر در شرق ایران 11 تن از سربازان پلیس این کشور کشته شدند. ارنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش می‌دهد که این درگیری به روز جمعه در ولایت خراسان که در راه قاچاق میان افغانستان، پاکستان و ایران واقع شده صورت گرفت. بر اساس گزارش‌ها 7 پلیس در جریان درگیری و 4 تن دیگر پس از زخمی شدن جان دادند. گفته می‌شود که در این درگیری 4 تن از قاچاقبران مواد مخدر هم کشته شدند. در 20 سال گذشته در نتیجه درگیری‌ها در همین ولایت و سایر مناطق ایران در حدود 3600 پلیس و سرباز اردوی این کشور کشته شدند. عربستان سعودی میگوید ایران باید به دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در صورتی که بخواهد از این کشور خارج شود اجازه بدهد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی به خبرنگاران گفت هدف از گفتگو با مقامات ایرانی این است که تصمیم را به دختر بن لادن واگذار کنند تا او در جایی که میخواهد زندگی کند. رسانه‌های عربستان سعودی ماه گذشته گزارش دادند که ایمان بن لادن دختر 17 ساله رهبر شبکه القاعده با چند تن از خواهران و برادرانش در تهران جاگزین است. به همین ترتیب گزارش‌ها می‌گویند که ایمان بن لادن از محلی که در آنجا زندگی می‌کرد موفق به فرار شده و در حال حاضر در سفارت عربستان سعودی در تهران نظربند است. گفته می‌شود که عربستان سعودی برای وی اسناد موقت بازگشت به این کشور را تهیه کرده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمله انتحاری اخیر در ایالت سرحد پاکستان را محکوم کرده است. در این حمله که در لکی مروت مرکز منطقه بنو در جریان یک مسابقه والیبال رخ داد، بیش از 90 تن کشته شدند. هشتون که نماینده اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی است، گفته که پاکستان و مردم این کشور با خشونت جدی روبرواند و یک بار دیگر تاکید کرده که اتحادیه اروپا مبارزه با ترور و یک بار دیگر تاکید کرده که اتحادیه اروپا از مبارزه با تروریسم در پاکستان حمایت میکند. قمندان نیروهای آمریکایی در عراق جنرال روی اودیرنو میگوید که تأخیر دو ماهه در انتخابات پارلمانی این کشور روی برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق تأثیر نخواهد گذاشت. قرار است عساکر آمریکایی از ماه آگوست روند خروج از عراق را آغاز کنند. جنرال اودرینو به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است آنها برنامه خروج از عراق را طور ترتیب کردند که تأخیر انتخابات روی این پلان اثرگذار نباشد. قرار بود انتخابات پارلمانی عراق در همین ماه برگزار شود، اما بنابر اختلافات سیاسی که میان گروه ها ایجاد شده، برگزاری انتخابات عراق تا 7 مارچ به تعویق افتاده است. و گوردن براون صدر اعظم بریتانیا و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا موافقه کردند تا یک گروه خاص پلیس یمن را به خاطر مبارزه با تروریسم تمویل کنند، تا به این ترتیب حکومت این کشور بتواند با تهدید رو به افزایش شبکه القاعده مبارزه کند. در اعلامیه پخش شده از سوی دفتر صدر اعظم بریتانیا گفته شده است که گوردن براون و باراک اوباما علاوه بر تمویل واحد ضد تروریسم در یمن توافق کردند که آمریکا و بریتانیا حمایتشان را از مبارزه با دزدان دریایی در آبهای میان سومالیا و یمن افزایش خواهند داد. تا حالا مشخص نشده است که آمریکا و بریتانیا چه مقدار پول را برای کمک به یمن در نظر گرفتند. ساعت 7:56 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. سید سمع عباس روزنامه های وال استریت جورنال و نیویورک تایمز را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان حمله انتحاری علیه کارمندان CIA ضربه شدید به استراتژی آمریکا در افغانستان می باشد که در بخشان می نویسد. حمله انتحاری در قرارگاه قوای آمریکا در ولایت خوست در این هفته که 7 کارمند CIA در آن کشته شدند، حساسیت اوضاع را در افغانستان نشان می دهد. CIA برای پیشبرد امور خود باید افرادی داشته باشد که با آنها در جامعه افغانستان تماس بگیرد و معلومات جمع آوری کند، ولی این حادثه شاید فعالیت CIA را در بین مردم محدود بسازد که به این ترتیب بر حرکت افراد این سازمان هم محدودیت وضع خواهد شد. حمله در خوست که قرار معلوم یک شخص ارتباطی CIA با لباس اردوی ملی افغانستان به داخل یک قرارگاه قوای آمریکایی رفته و خود را انفجار داد، برای مقامات امنیتی آمریکا تکان دهنده میباشد. به نوشته روزنامه مقامات CIA گفتند که این حمله به انتخاب نخواهد ماند. به گفته آنها این حمله خطر و تهدیدی را که تحت شعای آن CIA در افغانستان فعالیت میکند برملا میسازد. اما به نوشته روزنامه والسی جورنال یک کارمند جوان CIA گفته است این حمله CIA را مجبور خواهد ساخت که در حرکت خود محدودیت بار آورد تا از تهدیدها جلوگیری نماید. با گفته او در افغانستان کار افراد CIA بیان هم با محدودیت های یک جا می باشد و این عمل وضعیت را بدتر خواهد ساخت و آن هم در حالی که با افزایش قوای آمریکا در افغانستان این فعالیت ها باید گسترش پیدا کنند. روزنامه نیویورک تایمز همین حادثه را از جنبه دیگر بررسی نموده و می نویسد که در مورد این حمله بین گروه های طالبان هم اختلاف نظر ایجاد شده است. به نوشته روزنامه طالبان افغان میگویند که حمله کننده یک صاحب منصب اردوی ملی افغانستان بود که در دوراهی قرار داشت و بالاخره واسکت انفجاری را پوشیده و به این قرارگاه رفت. از سوی دیگر طالبان پاکستانی ادعا دارند که هجوم کننده شخصی بود که CIA او را استخدام کرده بود و بعداً او با مخالفین تعهد نموده و عمل دو جانبه جاسوسی را انجام میداد. روزنامه می افزاید CIA در این باره تا حال توضیحات دقیق نداده و گفته است که تحقیقات ادامه دارد. اما این دو گروه طالبان هم شکل واقعه را درست توضیح نکردند تا معلوم شود که کدام یک از این گروه ها اصل حقیقت را بیان می کنند. به هر حال انجام این حمله ضربه شدید برای CIA و پیروزی برای طالبان به شمار می رود. به نوشته روزنامه در این منطقه تعداد زیاد افرادگرایان و مردم بیکاروبار وجود دارند که چنین پیروزی ها می تواند آنها را تشویق نماید که با طالبان بپیوندند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، امیدوار هستیم که همین حال قلم و کاغذ را بگیرین و به رادیو آزادی نامه بنویسین. از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر میکنیم. ساعت 8 صبح وقت کابل شد.